أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام. بحث ما در تبصره ای بود که خالی از تذکره نیست. ببینید رفقا، گفتیم که مقدمات حکمت پشتوانه اطلاق. نمی شود اطلاق مراد رو کشف کرد جز وقتی که مقدمات سگانه حکمت تمام باشه. مطلبی نیست که بخوایم دیگه بیشتر از اونی که تا الان توضیح دادیم توضیح بدیم، اصرار هم نکنید خواهشه. فقط نکته‌ای که در اینجا می‌خوایم بگیم اینه که این مقدمات حکمتی که پشت اطلاقه گاهی اوقات باعث می‌شود اطلاق به نحو بدلی باشد، گاهی اوقات باعث می‌شود اطلاق به نحو شمولی، گاهی اوقات هم باعث می شود اطلاق یه معنایی بده مربوط به خصوص مقام. این شق ثالثه که جلسه امروز باید مطرح بکنیم. یعنی نمی شود گفت بدلیست، نمی شود گفت شمولیست، هیچ کدوم. یه معنای خاصی رو اطلاق کلام به مطلق میده، یه وصف خاصی رو اطلاق کلام بر مطلق تحمیل میکنه. اگر خاطر مبارک باشه در مبحث ششم از مباحث صيغه امر، مرحوم آخوند اعلی الله مقامه یه تعبیری داشتند راجع به قضیت و اطلاق صيغه الامر. مقتضای اطلاق صيغه امر چیه؟ وقت اونجا فرمودن که وقتی صيغه امر مطلق بیاد، اون وجوبی که از صيغه امر فهمیده میشه وجوب عینی است نه کفایی، وجوب تعیینی است نه تخییری، وجوب نفسی است نه غیری. یعنی این اطلاق صيغه امر باعث میشه وجوب مستفاد از صيغه سه تا پسوند بگیره: یک، عینی باشد یعنی کفایی نباشد، دو، نفسی باشه غیری نباشه، سه، تعیینی باشد تخییری نباشد. این برآمده ای از اطلاق صيغه است، چون صيغه قید نخورده، ان شرطیه ای مثلا براش نیامده یا معلق بر چیزی نشده، عطفی نسبت به متعلقش صورت نگرفته. ببینید رفقا، ببینید، برای اینکه مطلب روشن بشه و اتفاق از جاهایی است که از رفقا وقتی سوال میپرسیم گیر میکنند، هرچند جاش اینجا نیست، باید قبلا شما مطلب رو آموخته باشید، اما خب برای اینکه اینجا هم مرحوم آخوند مطرح میکنه ما نباید عبارتی و مبهم بذاریم، تکرار میکنیم بحثی که مربوط به جلد نخست مباحث کفایه است طبق این چاپای سه جلدی. ببینید رفقا، وجوب بر دو قسمه: وجوب نفسی، وجوب غیری. وجوب نفسی مثل وجوب نماز که وجب لا لواجب آخر، وجب لا لواجب آخر. وجوب غیری مثل وجوب وضو که وجب لواجب آخر، واجب شده برای واجب دیگر. رفقا، وجوب غیری مطلقه در قیاس با وجوب نفسی، یا وجوب نفسی مطلقه در قیاس با وجوب غیری؟ کی میتونه بگه؟ غیری مقید، نفسی غیری مطلق نفسی مقید. خب شما چی به ذهنتون میرسه؟ غیری مقید آفرین، نفسی مطلق. خب معلوم اصلا حضور ذهن از بحث ندارید، باید کاملا توضیح بدید. خب حالا سوال بعدی، چرا وجوب غیری مقید است در قیاس با وجوب نفسی؟ پارتی بازیه؟ قید یه چیزیست که اذا انتفا انتفا المقید، باید فنی بگید. در واقع وجوب وضو مقید به چه قیدیست که وجوب نماز مقید به اون قید نیست؟ سوال بحث اینه. 90% 95% از رفقایی که ازشون سوال میپرسیم درست جواب نمیدن. این درست نشنیدن که بخوان، یعنی مقدار هم مقصر مایی. بله. ببینید وجوب وضو مقید به وجوب نماز. اگه نماز واجب نباشه وضو هم واجب نیست. مثلا شما مبتلا شدید به، نمیشه شما رو نمیتونم بگم، مثلا یه خانمی مبتلا به حیض شد برش نماز واجب نیست، طبیعتا وضو هم براش واجب نیست. طبیعیست واقعیت قضیه. پس وجوب وضو مقید به وجوب نمازه که اگر نماز واجب بود اینم واجبه، اما وجوب نماز مقید به وجوب وضو نیست. تمام. حتی اگه وضو هم وجوب ساقط، چون نمیتونی وضو بگیری آب نده، باز نماز واجبه. با چی؟ با تیمم، سر جاش کاری به نده. پس وجوب غیری شد مقید به وجوب نفسی، وجوب وضو شد مقید به وجوب نماز. به همین خاطر هر وقت صیغه امر اطلاق داشت، صیغه امر داله بر وجوبه، هر وقت صیغه امر اطلاق داشت قید نداشت، به نفع وجوب نفسی تمام میشه که یک وجوب مطلق بی قیده، نه وجوب غیری که مقید به قیده. سه چه اون عقب میشینی من گردم درد میگی تأثیب جدش کرد. خیلی خوب، بخواه اینجا خود رو میسوزه، بیشن اقلا اونجا که مظلومیتت عیان باشه. نه من چیزی ندیدم دست شما، دست دی لیوان بود، چایی بود؟ نه مچکی، نوش جان. خب ببینید رفقا، ببینید بحث بعدی که میخواییم مطرح بکنیم در باب وجوب تعیینی و تخییری است. وجوب تعیینی مطلق، وجوب تخییری مقید، یا برعکس تعیینی مطلق تخییری مقید. چرا؟ ببینید وجوب تعیینی مثل وجوب نماز صبح، وجوب تخییری مثل وجوب عتقی که در کنار اطعام، در کنار صیام، خصال کفارات افطار عمدی صوم رو تشکیل میده. وجوب تعیینی مطلقه چون مقید به چیزی نیست. اینکه میگیم مقید به چیزی نیست، یعنی مقید به چیزی که وجوب تأخیری مقید به آن است نیست ها. ما قبلا گفتیم اطلاق و تأخیر نسبی هست، ولی همه وجوب ها مقیدن به بلوغ، به قدرت، به عقل، بحث دیگه است. وجوب نماز صبح رو فقا مقید نیست به ترک هیچ فعلی، مقید نیست به ترک هیچ فعلی، اما وجوب عتق مقید به ترک اطعام یا صیامه. یعنی اگر تو ترک کردی اطعام و صیام را، چی بر تو واجبه؟ عتق. اگر یکی از اینها رو انجام دادی دیگه عتق بر تو واجب نیست. دو ماه روزه، 60 مسکین اطعام، دیگه بر شما عتقی واجب نیست. پس وجوب تعیینی مقید به ترک فعلی نیست، اما وجوب تخییری مقید به ترک بدیلشه، مقید به ترک بدیلشه. از همین جام تعریف میکنن، میگن واجب تعیینی ما لا یجوز و ترکه مطلقا، اما واجب تخییری یجوز و ترکه الا بدلن، یعنی به شرط این که بدلی جاش بذاری. بریم بخش بعدی بحث، چی بود؟ عینی و کفایی. آقا وجوب عینی مطلق، وجوب کفایی مقیده. مقیده به چیه؟ مقیده به ترک سائرینه، مقیده به ترک سائرینه. ببینید رفقا، ببینید الان دفن میت منافق یک واجب کفایی است، بر شما کفایتاً واجب دفن میت منافق. یعنی چی؟ یعنی این وجوب بر عهده شماست به شرط اینکه دیگران انجام نداده باشند، ترک کرده باشند. به محض اینکه دیگری بیاد، یعنی این من بهل کفایه بیاد عهده‌دار تجهیز میت بشه، از شما ساقط. واقعیت قضیه است. اما وجوب نماز صبح یک وجوب عینی است، کفایی نیست. تمام عالم هم نماز صبح بخونن، از شما ساقط نمی‌شود. در واقع وجوب نماز صبح بر شما مقید به ترک سایرین نیست. اونا همشون هم ترک نکنن باز بر شما واجبه. این هم از این. پس وجوب نفسی تعیینی بگو عینی مطلق در قیاس با وجوب غیری تخییری کفایی. این هم از این. یا علی مدد، تا اینجا مطلب روشنه دیگه انشاءالله، ابهامی در بحث نیست جان. حالا اونم الان مطرح میکنم. پس ما تا اینجا رفقا اون شق ثالث رو گفتیم که گاهی اوقات اطلاق باعث میشه یک معنای تحمیل بشه. تحمیل بشه به چی؟ یه معنای تحمیل بشه به مطلق که خاص مقامه، جاهای دیگه این معنا رو نمیشود تسری داد. مثل اطلاق صیغه که یک معنایی رو تحمیل میکنه به مطلق، یعنی وجوب مستفاده از صیغه که خاص وجوبه. قصه عینی و کفایی، قصه تعینی و تخییری، قصه نفسی و غیری مال وجوبه، مال قابلمه که نیست، مال پولوپس که نیست، ها؟ فقط مال وجوبه. خب اینم از این. سید همچنان مظلوم نیستی ها. خب ببینید و فقط دقت بفرمایید. گاهی اوقات قبلا گفتیم که اطلاق بدلیت رو افاده میکنه، گاهی اوقات شمولیت رو. این مربوط به خصوص مقام نیست، این در حقیقت مبتنی بر اون آثار و احکامی است که میخواد بر مطلق مترتب بشه. اثر و حکم یکیه، آثار همون احکامه. ببینید اگر روی مطلق وجوب رفته باشه، وجوب تناسب با بدلیت داره، وجوب تناسب با بدلیت داره. اگر حرمت رفته باشه، حرمت تناسب با شمولیت داره. حتی محققین از اصولیون معتقدن که این تناسب تناسب عقلی است، غیر از این معنا نمیده، معقول نیست. توضیح بدم. یه مطلقی که تحت وجوب قرار گرفته، بگه اعتق رقبتن، اعتق رقبتن، رقبه مطلق دیگه، تحت چی واقع شده؟ ها وجوب میشه اینجا شمولی باشه. میدونی اگه شمولی باشه بعد چه خاکی به سر کرد، بعد هر چی رقبه هست آزاد کنی، چون شامل همه افراد میشه، اصلا همچیز مقدوره جان من. اقم صلاح، اگه صلات اطلاق شمولی باشه میدونی یعنی چی، بعد تمام افراد صلات رو احیا کنی، اقامه کنی، هم اول وقتش، هم دوم وقتش، هم سوم وقتش، تا بالا آخر وقت، هم در مسجدش، هم در منزلش، هم با تعقیباتش، هم بدون تعقیباتش، یک چیز وحشتناکی میشه بخواد شمولی باشه. اینجاست که میگه اگر مطلق در حیز وجوب قرار گرفت از چه سنخیه؟ بدلی. یکی کافیه، یه رقبه به جای همه رقبه ها، یه نماز به جای تمام انحاء نماز. اما اگر همین مطلق در حیز نهی واقع شد، بدلیتش میشه غیر معقول. باید چی رو شما فرض بکنی؟ شمولیت رو. چرا؟ مثلا بگه لا تقل کذبا، دروغ نگو، لا تقل کذبا. خب اگر این کذب یا کذب بخواد اطلاق بدلی داشته باشه، معناش این است که شما یه دروغ بدل از همه دروغ‌های عالم نگید کفایت میکنه. یه دروغ نگی کافیه، بدلی این همین دیگه. لازم نیست شما زحمت نگفتن همه دروغ‌ها رو بکشی، اون میشه شمولی. یکیشو نگی کفایت. خب کدوم دروغ؟ دروغ‌ترین فرد عالم هم بالاخره دروغ‌هایی هست که نگفته باشه، اینطور نیست؟ دروغ‌ترین فرد عالم هم بالاخره دروغ‌هایی هست که نگفته باشه. لذا اگه قرار باشه اطلاق لا تقل کذبن یا کذبن اطلاق بدلی باشه، اصلا لغوه، چون تمام افراد عالم خواسته یا ناخواسته این رو امتثال کردن. چیزی نیست که بخوای مثلا به عنوان یک نه خطاب کنی به مکلف. به هر حال داره قضا میخوره، میتونست بگه ملان دارم فرض بکنی آب میخورم، بیداره، میتونست بگه من خوابم. بالاخره یه راست داره تو زندگیش دیگه، یه جایی هست که ترک کذب کرده، اون که لغو میکنه. لذا مقتضای عقل این است که مطلق در حیز وجوب بدلی باشه، چون میشه تکلیف به ما لا یطاق اگر بخواد شمولی باشد، و تکلیف به ما لا یطاق محال است عقلا. مقتضای عقل هم راجع به مطلق در حیز حرمت شمولیت. چرا؟ چون باعث چی میشه؟ لغویت میشه بدلیت، و لغویت در خطاب شارع محاله، در خطاب حکیم محاله، ممکن نیست که حرف لغو بزنه، تکلیف بی ثمر انشاء کنه، میشه مقتضای عقل. ببینید اثر و حکم رو نگاه کن، نوع اطلاق رو تشخیص بده. اگر وجوب باشه این ریختی، اگه حرمت باشه اون ریختی. حالا وجوب حرمت تکلیفی هست، احکام وضعی چی؟ گاهی اوقات نه وجوب نه حرمت، وضعیه، مثل صحت بی. نگاه کن مقامش چیه. شارع مقدس وقتی که ربا رو حرام کرد، در مقام امتنان بیع رو حلال کرد، حل الله البیع و حرم الربا. میخواد منتی سر بندگان بذاره که ما ربا رو تحریم کردیم، در عوض بیع رو حلال کردیم. خب اگه بخواد این البیع اطلاقش بدلی باشه، میدونی یعنی چی؟ خیلی فقط یه بیع به جای همه بیهای عالم حلال و صحیحه، همین. خب چه به درد میخوره؟ چه فایده داره؟ یک بی از تمام بیها صحیح هست. حالا بعد در تطبیق میگم یه بی چیه؟ یه بیع نامعین بخواد باشه یه مشکل داره، یه بیعی که مکلف اختیار بکنه یه مشکل داره. حالا این بحث در تطبیق بذاریم. مقام امتنان اقتضاء دارد که بگیم این بیع به نحو شمول مقصوده، یعنی همه بیهایی که شما بکنید حلال و صحیحه نافذه، وقتی میشه منت. هر به ایمن کردم میشه صحیح، نهایت چند تا تبصره چند تا قید هم بعدن میاد. که متکلم حکیم در مقام بیان باشه اقتضاش همینه، برای اینکه اطلاقو بگیرید در همین جا باید حس مقدمه که تمام باشه، مثلا در اطلاق صيغه ام که مفید نفسیته متکلم باید در مقام بیان باشه، یک قیدی هم بر غیریت نزده باشه، اینم دو. حالا اون قید مطلقه تو بحث ما نداره، وقت اینجاست که میتونیم اطلاق گیری کنیم، یعنی استفاده چی کنیم؟ نفسیت از صيغه ام. ولی اگه متکلم در مقام بیان نگفت اقم الصلاه، یا گفت اقم الصلاه منتها قیدی آورد قرینه آورد که نشون میداد این وجوب قیام صلات غیریست نفسی نیست، اینجا مقدمات حکمت تمام نیست. بخونیم چند خطی ثواب داره انشاءالله، انشاءالله ابهامات هم اگر هست احیانن برطرف میشه. بله صبر کنید بخونیم بلکه انشاءالله همه چرش. و سالستن فردا من ایشونم مظلوم شده شستون گوشه شما جان خب نه همه تو مظلومی طلب جماعت مظلومه. و سالستن اینجا بودیم ها، آقا گاهی اوقات بدلیت گاهی اوقات شمولیت، وهله سوم سالستن علا، این علا رو به چی باید بزنیم؟ حمل. سالستن سالستن در وهله سوم مقتضای مقدمات حکمت می باشد حمل، حمل مطلقات رو بر نوع خاصی مثل نفسیت، عینیت، تعیینیت، اینا که گفتیم نوع خاصی از وجوب دیگه، بغلش بنویس خودش هم میگه البته بعد از این مما، نوع خاصی از انواعی که ما، یعنی چی؟ انواع. مما ینطبق المطلق، خیلی راحته یه جاهای مؤنث میاره مطلقات میزنه یه جاهای مذکر به مطلق، اصلا بل کرده مراجع ضمیر رو، اصلا مراجع خیلی خوب نیست مرحوم آخوند، بله اصلا خیلیشون بین تذکیر و تأنیث تفاوت قائل است، قائل به وحدت بین این دوست. مما ینطبق، از اون انواعی که قابلیت انطباق داره چی؟ مطلق. علا اون ما، یعنی علا اون انواع، دلالت میکنه بر نوع خاص از انواعی که مطلق قابلیت انطباق داره. خب مطلق میشه وجوب، هم قابلیت انطباق بر نفسی داره هم غیری. این قضیه مقدمات حکمت اینه که حملش بکنی بر نفسی. خب آقا تمام شد، حسب متعلق به اون اختلاف بالاست، تختلف حسب اختلاف المقامات، دیدی؟ حالا اختلاف مقامات بر چه حسبی مختلف میشه؟ این حسب رو بزن به اون اختلاف. حسب اقتضاء خصوص المقام، مال این سومیه. حسب اینجور که حالا بنده میفهمم، حسب اقتضاء خصوص المقام مال این سومیه. وقتی که صیغه این مقام خاص استعمال میشه به شکل مطلق، خصوصیت مقامی که صیغه درش قرار داده، افاده وجوبی که خصوص صیغه میکنه، ظهور پیدا میکنه در نفسیت و تعینیت و عینیت. این از این وقت لاف رفقا اتبر اقتضائه حسب اقتضائه آثار کاش میگفت حسب اقتضائه آثار مختلفه. هم خوب گفته حسب اختلاف آثار. اینو بزنید به نه اصلا کار دیگه کنید. اختلاف اتبر خصوص مقام بگیرید بهتره. اقتضا بیاد سر اختلاف. ها اختلاف عطب و چی گرفتی؟ خصوص. اینجوری شاید بهتر باشه. حسب اقتضاء اختلاف آثار و احکام شاید اینجوری بهتر باشه. بر حسب اقتضاء اختلاف آثار و احکام. این اختلاف آثار و احکام هم مقتضی اختلاف مقام میشه. اختلاف مقامی که مقتضی تفاوت مقتضای مقدمات حکمت میشه. یا الله دیگه چاره نیست، کفایه است دیگه. ببینید رفقا، گفتم آثار و احکام یکیه، اثر همون حکمه، حکم و شیعه اثر رو، اینم حدیثش. نکته ای که هست خواهی حدیث رو بنویسید، حکم و شیعه اثر رو. اینجور هم میشه گفت احکام و شیعه آثار رو. به چند مدل میشه روایت کرد؟ بله؟ از این وره میتونید بگید در یواشاش یاد میگیرید نحوه جعل حدیث. ببینید رفقا، ببینید ایشون میگه آقا احکام و آثار وقتی مختلف باشه مقام ها متفاوت، مقتضای مقدمات حکمت هم متفاوت میشه. گفتم اگه وجوب باشه یک جور اقتضا داره، اگه حرمت باشه یک جور. آثار و احکام مثال همین وجوب و حرمت رو میشه برای زد. بله؟ آره دیگه، اگه وجوب باشه با بدلیت، اگه حرمت باشه با شمولیت. دیگه توضیح خیلی کافی دادم، معطل نمیشه. حسب اقتضاء خصوص مقام و حسب اقتضاء اختلاف آثار و احکام کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام. چانچه حال در همه قرائن همینه. آقا قرائن مختلف در ذوالقرینه ها میتونند معانی مختلف ایجاد بکنند. در ذوالقرینه ها میتونند آثار مختلف ایجاد کنند. بستگی داره که این قرینه با کدوم ذوالقرینه بنشینه. مثلا این یرمی قرینه است دیگه، مثل قرینه حکمت که قرینه عامه، یرمی هم یک قرینه است منتها خاص. این اگر قید رجل باشه، قرینه برای رجل باشه، رأیت رجلا یرمی، میشه قرینه بر تقیید. یا الله فکر کنم لحظات دیگه بار علم ما نمیتونه تحمل کنیم صندلی. خب اگر قرینه بر اسد باشه میشه قرینه بر مجاز. قبلی چی بود؟ تقیید، حالا شد چی؟ مجاز. رأیت اسدن یرمی، با این یرمی فهمی که این اسد مجازه. رأیت اسدن یرمی اینجوری، اما رأیت رجلن یرمی افاده تقیید میکنه، مجازی نیست. دیدم مردی که تیر میندازه، رجل رامی. ما کم داریم، ما ماشاءالله تک تیر انداز فراوونه. ده پرامای قرائن هم رفقا بسته به مقام معانی مختلفی دارند، کارکردهای مختلفی دارند. این واقعیتیست، یه واقعیتیست. مثلا میگه که طرف روشنه یعنی مطلعه. میگه ماشین روشنه، اینجا روشنه یعنی استارت و چرخوندن، موتور در حال کاره، روشن بودن. هوا روشنه یعنی چنین خورشید در آسمانه. این روشن در هر جا که بره یه معنای خاص افاده میکنه متناسب با مقام. که میگه کما هوال حال فی سائر القرائن بلا کلام، یعنی بدون بحث، یعنی قرائن بسته به مقام ممکنه معانی مختلفی رو بزرگ قرینه افاده کنن. قرینه حکمت هم یه قرینه است، به مطلق میتونه معانی مختلفی رو تحمیل کنه، بدلیت، شمولیت، تعینیت، نفسیت، عینیت و الاخر. خب اینم بازی معنایی است که دوستان معتقدند که کلاس روشنه، یعنی کلاس تو سوال و جواب هست. این آتش پرسش، بله. فل حکمتو حکمت اشاره است به اون قرینه حکمت ها، قرینه حکمت. نمیخوایم سخن از حکمت متکلم به میان بیاریم، مراد قرینه حکمته که مبتنیه بر حکمت متکلمه. قرینه حکمت در اطلاق صيغه عام، حالا این که میگیم عرض بکنم تقتضی، دیگه نیاز به مقتضا نداره، چون بعد خوش میگه تقتضی. قرینه حکمت یا هم مقدمات، هر دو به یک معناست. وقتی میگیم تقتضی یعنی مقتضای مقدمات حکمت، اینه چون خودش گفته دیگه نیاز به مقتضا نداره. پس قرینه سید اسم مظلوم قبول باشه که یاد رفتا قرارت مظلوم باشه. فل حکمت و فی اطلاق صيغه الامر تقتضی، این حکمت خان تقتضی ان یکون المراد، از چی؟ صيغه امر. در بحث ششم، مبحث ششم از مباحث صيغه امر مطلبش گذشت. ان یکون المراد خصوصا، این که مراد خصوص وجوب تعیینی عینی نفسی باشه. یادتون هست بالا گفت تبصرتون لا تخدو ان تذکرتن، گفتم بعدن میگم سرش چیه. تبصره از بصر میاد، یعنی روشنگری. تبصره یعنی روشن. بصرهو تبصرتن، یعنی به او روشنایی داد، آگاهی داد. یه آگاهی میخواییم بدیم، یه روشنگری میخواییم بکنیم که خالی از تذکره، یعنی یاداوری نیست. یاداوریش چی بود؟ همین که الان داریم میگیم که اطلاق صيغه مقتضی وجوب نفسی تعیینی عینیه. اینو قبلا گفتیم در مباحث اوامر. یه یاداوری فقط میشه که اونی که اونجا گفتیم اینجا به کار ما میاد. صفحه 101 چاپ چی؟ خب این چاپ های دو جلدی دیگه، درسته؟ چاپ های جلدی دو جلدی. خب فإن إرادة غيره، آقا غیر وجوب تعیینی میشه تخییری، غیر عینی میشه کفایی، غیر نفسی میشه غیری. اراده غیر اینها تحتاج الا مزید بیان، بنویس یعنی قرینه، باید قرینه بیاری. ولا معنا لإرادت شیاع فیه، اصلا معنایی ندارد که بخوای اینجا شیاع رو چه به نحو بدلی چه به نحو شمولی اراده کنی. اصلا شیاع معنا ندارد. بغلش حاشیه بزن، بنویس چون بین اقسام وجوب تضاده، نمیشود همه اینها رو اراده کرد. بین اقسام وجوب تضاد، بین وجوب بدلی چی میگم، بین وجوب غیری و نفسی تضاد، بین وجوب تعیینی و تخییری تضاد. نمیشود هر دوی اینها رو اراده کرد، پس باید یکی از این دو متعین بشه، یا این یا آن. شیاع که بگیم به این معناست که مثلا حمل بکنیم صيغه امر رو بر جامع بین اینها، جامعه بین الازداد نمیتونه مراد متکلم باشه. فلا محیسه، این چاره ای نیست. ان الحمل علیه بزن، منو نزن، علیه بزن بیخود به خصوص. فلا محیسه ان الحمل، حمل چی؟ صيغه امر، صيغه امر علیه، علی چی؟ علی خصوص وجوب تعیینی عینی و نفسی، خصوص بالا میخونه. البته قرینه حکمت کی عمل میکنه؟ این گفتن نمیخواست، حالشون داره میگه فی ما اذا کان المتکلم، یعنی مطلق، به صدد البیان، در مقام بیان باشه. حاکی نباش کسی قرینه حکمتی وجود ندارد. قرینه حکمت مشتمل بر سه مقدمه است. اولیش این است که در مقام بیان باشه. کما ان این حکمت خان، ها به چی میخوره؟ حکمت. قد تقتضی العموم الاستیعابی، گاه گاه اقتضا میکنه عموم استیعابی، یعنی اطلاق شمولی را. بلامون بحث تا این، خب میگن صفحه 110 بوده، اشتباه گفتم اون جلد. خب کما فی احل الله البیعه. آقا نگاه کنید، اینجا قرینه حکمت مقتضی چیه؟ شمولیته، یعنی همه بیعه حلال و صحیحه، نه یه بیعه بدل از همه بیعه. اون چه درد بخوره؟ از اینجا چیزیست که از خارج نگفتم، در تطبیق بگم. از ارادت البیع مهملن او مجملن، اگه بگیم آقا بی فی الجمله، فی الجمله اینجا مراده، نه همه بی ها مقصوده، نه خصوص یک بی بدل از سایر بی، اصلا مجمل مراد متکلم، مراد شارع، مراد خدا از واژه بی در احل الله البیع. اگه اینو بگیم این خلاف فرضه. فرض این است که متکلم در مقام بیانه. این فرضی است که سیره عقلا بر هر متکلمی تحمیل میکنه. میگه متکلم حرف نمیزنه مگر اینکه در مقام بیان تمام مرادش باشه. ارادت البیع مهملن او مجملن، قبلا گفتم به مناسبت فرق اهمال و اجمال چیه، دیگه تکرار نمیکنم. ینافی، ینافی ما هو المفروض، منافات داره با اون چیزی که مفروض ماست. فرض نیست که مقدمات حکمت تمام دیگه. من بیان ما هو المفروض من کون المتکلم من کون شارب به صدد البیان، متکلم در مقام بیان باید باشه. فرض اینه، ولی اصلا حکمتی وجود ندارد تحت عنوان قرینه. خب این یک. ارادتو کما کدومه؟ کما فی احل الله البیع. کجا رو میگی؟ من نمیدونم. خب کما انها، اون بچه میگه، ایشون میگه اطلاق صیغه امر مقتضی معنای خاصه، همونطور که اطلاق صیغه امر یا همون قرینه حکمت مقتضی عموم استیعابی است. فتم ادامه همونه، کمال همونه. خب ارادت البیع مهملن شد یک، و ارادت العموم البدلی لا یناسب المقام، اراده عموم بدلی هم مناسبت با مقام، بگیم در مقام بیان هم میخواد بدلیت بیع برسونه، بنویسید، چون لازمه صحت یک بیعه، یک بیع از همه بیع ها، نهایت بگیم صحت بیع اول هر متبایع است. وقت میگه سایر بیع ها میشه غیر حلال قسجام، چون لازمش صحت یک بیع از همه بیع هاست اگه بدلی باشه. نهایت بگیم بیع اول از هر متبایعی صحیحه. خب اقتضاء مقام چنین نیست، ما در مقام چی هستیم؟ امتنان. مقام مقام امتنانه. در کنار تحریم ربا سخن از تحلیل بیع آمده، یه بیع حلال و کل رباها حرام. درسته واقعا؟ و جان فرقشو قبلا گفتیم دیگه بعد از کلاس، چون مفصله. و ارادت العموم البدلی لا یناسب و مقام الامتنانی که درش این واقع شده. آسه ولا مجال لاحتمال، اینم میشه سومین قسم، مجالی هم برای احتمال اراده بیعی که اختار است، صفت بیعه، اختاره المکلف نیست. یکی ممکنه بگه آقا اون بیعی که مکلف اختیار بکنه صحیحه، به ای که مکلف اختیار نکنه ناصحیحه. یعنی شما الان رفتید در مغازه، میتونید 100 تا بیع 1000 تا بیع انجام بدید، اما بیع چی میکنی؟ تخم مرغ و بیع کشک و بیع پیاز مثلا، اما هندوانه هست نمیخرید، خیار هست نمیخرید، خیلی چیزا هست نمیخرید. همین بیهایی که انتخاب کردی میشه صحیح، اون بیهایی که اختیار نکردی بشه ناصحیح. همچین توجیه مرحوم آخو میگه اگه هم چیزی مراد توست آدم بیعقلی هستی، چون هم ثبوتن غلطه هم اثباتن. ثبوتن چرا غلطه؟ ثبوتن رفقا از این جهت غلطه که هیچ وقت نمیشود صحت و سقم یک معامله منوط به اختیار مکلف باشه. صحت و سقم معامله بسته به اختیار مکلف باشه. ملاک صحت چه در بیع مختار مکلف چه در بیع غیر مختار مکلف علی‌السوی است. ملاک صحت در همه افراد علی‌السوی است، بسته به اختیار مکلف نیست. این میشه مال عالم ثبوت. این چیزیست که از کلام مرحوم فیروزآبادی تو عنایت الاصول میشه فهمید. ایشون میگه که من لزوم تبعیت حکم الله و هو الحلیه فی قوله تعالی حل الله البیع لاختیار المکلف فما اختاره المکلف و یکون حلالا نافذا اما لم یختره لا یکون کذبا. بابا کما ترا، خیلی حرف مزخرفیه که بخوام اختیار مکلف و معیار صحت و سقم قرار بدیم. خب این از این کجایی؟ اثبات قضیه، مقام اثبات بودیم. در مقام اثبات هم رفقا دخالت اختیار مکلف در حلیت و صحت قرینه میخواد. احل الله البیع فاقد همچین قرینه است. تعلیق حلیت در احل الله البیع بر اختیار مکلف یه بیان زائد میخواد، یه معونه میطلبه. اگر معونه ای نیست، قرینه ای وجود ندارد، چنین معنای قابل التزام نیست. مثلا بگیم که به طلبا پول بده، بعد کسی بگه معناش نیست که به هر کس خواستی بده به هر کس نخواستی نده. خب میگیم تو این خواستی نخواستی از کجا آوردی؟ گفتیم به طلبا پول بده دیگه، خواستی نخواستی نداشتش. این معونه زائده، این قرینه میخواد. تا قرینه نباشه قابل اثبات نیست. اینجا هم همینه، گفته احل الله البیع، نگفته هر بگی تو کردی، هر بگی تو خواستی، هر بگی تو اختیار کردی. این دیگه از خودت اضافه کردی. خب بخونیم این چند خط رو تمام بشه. ولا مجال لاحتمال ارادت بیع اختاره المکلف. حالا مهم نیست ای بیع کان، هر بیعی که میخواد باشه، هر بیعی که اون انتخاب بکنه، واگذار میکنیم به اختیار مکلف. معین نمیکنیم که چه بیعی، این شارع مقدس معین نمی کنه، هر بیعی که مکلف انتخاب کنه. این لا مجاله اشاره است به محظور ثبوتی. لا مجاله اشاره است به محظور ثبوتی که اشاره کردم ملاک صحت در تمام بیعها علی‌السوی است، منوط به اختیار مکلف نیست طبق عنایت الاصول فیروزآبادی. مع انها اشاره است به اشکال اثباتی. مع انها یعنی این اراده بیع اختاره المکلف به اراده میخوره، تحتاج اثباتن الى نسب دلالت علیها. الا این اراده بعد یه قرینه ای دلاله، این قرینه یه قرینه داله بر این اراده و عرضه جفت و جور کنی. لا یکاد و یفهم بدونها، چه مذکر گفتم شما مادر اگه مؤنثه بعد لا تکاد و تفهم بخوره به چی؟ اراده. این اراده فهمیده نخواهد شد، این اراده فهمیده نخواهد شد بدون قرینه خاص. بدونها به چی میخوره؟ دلاله که همون قرینه خاصه. بدون قرینه خاص فهمیده نمیشه این اراده به اختیاری من الاطلاق، من مجرد الاطلاق، از مجرد اطلاق هم چیزی فهمیده. ببینید نفسیت از مجرد اطلاق فهمیده میشد، عینیت از مجرد اطلاق فهمیده میشد، اما اراده بیعه مختار مکلف از مجرد اطلاق بی فهمیده نمیشه، بعد چیزی مازاد بر اطلاق وجود داشته باشه، این میشه قرینه خاص. ولا یسح قیاسه الا ما اذا اخذ فی متعلق الامر. یه وقت قیاس نکنی، قیاس نکنی چی را؟ این بی را، این بی را که متعلق حکم وضعی است. الا ما بر اون مطلقی که اخذ شده در متعلق حکم تکلیفی وجوب، امر یعنی چی؟ حکم تکلیفی وجوب. یه وقت این بیعی که متعلق حکم وضعی صحت، مقایسه نکنی با مثلا رقبه ای که اخذ فی متعلق الامر، متعلق وجوب تکلیفیه، اینو با اون قاطی نکنی. فان العموم الاستيعابي میشه اطلاق شمولی. اطلاق شمولی مال شما فی مثل ذلک داره نداره؟ تو بعضی از نسخ ظاهرا داشته باشه. اراده عموم شمولی استیابی در مثل این ما اذا اخذ فی متعلق الامر، اون مطلق زمانی که اخذ بشه در متعلق امر، ذلک به چی میخوره در فی مثل ذلک اگه باشه؟ میخوره به اون ما اذا اخذ در مثل رقبه مثلا. لا یکاد و یمکن ارادت، و ممکن نیست اراده عموم استیابی. گفتم وقت باید چه خاکی به سر کرد وقتی مولا بگی اعتق رقبه یا اعتق رقبتن، باید تمام رقبه ها رو از دم آزاد کنی، چون شمولیت مقتضاش همینه. این لا یکاد و یمکن ممکن نیست، اشاره است به قاعده استحاله تکلیف به مالا یطاق، استحاله تکلیف به مالا یطاق. نمیتونی شما همه متعلق امر رو ایجاد بکنی. اقم الصلا، بعد همه نمازها رو اتیان کنی هر فردشون، مگه میشه همچی چیزی؟ و ارادت و غیر العموم البدلی، این ارادت رو بکن مبتدا، این ارادت رو بکن مبتدا. و امکانت ممکنتن رو ما تو پرانتز میذاریم، الا النهارم میکنیم خبرش، به این شکل بکنیم. این اراده غیر عموم بدلی اگرچه ممکنه، الا اینکه این منافی با حکمته و عطف بر حکمته و کون المطلق به صدد البیان، منافات دارد با اینکه مطلق به صدد بیان باشه. آقا دقت بکنید، اگر فرض بگیریم که اطلاق شمولی نمیشه، اطلاق بدلی هم بگیم نیست، و چی بگیم؟ بگیم متکلم در مقام اهماله، در مقام اجماله. خب این برخلاف مقتضای حکمته، برخلاف این است که بگیم متکلم در مقام بیانه. پس این ارادت و غیر العموم البدلی یعنی چی؟ یعنی حالا که نشد عموم شمولی، بگیم عموم بدلی هم مراد نیست، مراد میشه مجمل دیگه، معنای غیر از بدلیت و شمولیت قابل تطبیق نیست. این خلاف فرض ماست که متکلم در مقام بیانه و قصد اهمالگویی و مجملگویی ندار. اینجاست که هر وقت در متعلق هم مطلق اخذ شد، باید حمله بر اطلاق بدلی کنیم، چون شمولی که ممکن نیست، بدلی هم نباشه، متکلم دیگه در مقام بیان محسوب نمیشه، میشه مجملگو که خلاف فرضه. و السلام علیکم و رحمت الله.